متاسفانه با آتش بس تمام این توافقات متوقف شد. خب این واقعا گلایه بزرگ بخش خصوصی از دولت و دستاندرکاران که به محض اینکه آتش بسی صورت میگیره و فکر میکنن که وضعیت یه خورده آروم شده، قول و قرارهایی که به بخش خصوصی میدن رو فراموش میکنن. ببینین، واقعیت امنیه که تاب‌آوری اقتصادی همونطوری که آقای دکتر یوسفی هم فرمودن الان یکی از استراتژی‌های اصلی جنگی در دنیا محسوب میشه. دیگه به اون صورت کشت و کشتار، جنگ و درگیری شاید پاسخگو نباشه. الان کشوری برنده است، کشوری میشه گفت پیروز داستان هستش که بتونه از نظر اقتصادی سرپا بیسته و بتونه مشکلات رو پشت سر بذاره و طرف مقابلش رو خسته کنه.
الان همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم که شما اشاره میکنید برخی از حالا وعده هایی که داده شده بود انجام نشده، مهمترینش کدوم هاست؟ و اینکه همین الان که باز دوباره جنگی خود داغتر شده، فضای جنگی و دوباره تجاوزات رو داریم میبینیم، بحث محاصره و اینها، فکر میکنید مهمترین اقدامی که باید انجام بشه حالا از سمت وزارت راه و شهرسازی باشه، از سمت سازمان بنادر باشه یا گمرکات باشه و مجموعاً دستگاه های دولتی و حاکمیتی، چه کاری هست؟
واقع بینانه نگاه کنیم به موضوع. موضوع اینه که ما الان امکان ورود کالا به کشور رو نداریم. وقتی امکان ورود کالا به کشور رو نداریم، یعنی اینکه کالایی نمیتونه بیاد تو گمرک که بخواد معطل بشه. سازمان بنادر تصمیم گیرنده نیست. وزارت راه و راهداری کاری نمیتونن از پیش ببرن. ما مشکل و گره اصلیمون متاسفانه دیپلماسی خارجیمون هستش. من خاطرم هست چند ماه پیش همین صحبت ها رو ما توی برنامه شما داشتیم و من از وزارت امور خارجه خواهش کردم که در مورد مرز تفتان، در مورد بنادر ترکیه اقدامی انجام بدند. خب ما همچنان سر جای خودمون هستیم، همچنان کامیون ایرانی نمیتونه وارد بنادر ترک بشه، همچنان مرزهای تفتان و ریمدان بسیار ضعیف عمل میکنن به دلیل اینکه طرف خارجی با همون خوب کنار نمیاد، همچنان ما تو نوبت دریایی اگه بخوایم توی پاکستان بریم وایسیم بسیار مشکلات داریم، همچنان با عمان مشکل داریم. یعنی من تصورم اینه که متاسفانه بخش تصمیم گیرنده کشور طبق معمول فراموش کردن که لوجستیک قلب کشوره. اگر لوجستیک نباشد تاجری وجود ندارد، اگر لوجستیک نباشه صاحب کالایی نمیتونه کالاشو برسونه و شما تمام اون کاستی هایی که در کشور ممکنه پیش بیاد به دلیل عدم توجه به لوجستیک خواهد بود. من باز هم واقعا اینجا از متصدیان و تصمیم گیرندگان توی وزارت امور خارجه خواهش میکنم که در مورد لوجستیک و در مورد حمل و نقل، در مورد تصمیم گیری های این مدلی حتما با متخصصین و ارگان هایی که تخصص این کار رو دارن مشورتی داشته باشن. ما یه سازمان انجمن کشتیرانی داریم با بیش از 75 سال سابقه. خب چرا از تجربیات اینها استفاده نمیشه؟ من واقعا برام جای سواله.
یعنی مشخصا چه اتفاقی بیفته؟ یعنی چه مشاوره ای منظورتون است؟ در این خود بخوایم باز بکنم
خیلی کلی ساده بهتون بگم، الان وزارت امور خارجه چه تمهیداتی برای مشکلاتی که تو بندر مرسین هست در نظر گرفته؟ بندر مرسین الان قفل شده، نمیتونیم کالای ایرانی بیاریم. پاکستان نمیتونیم از خط ساحلی پاکستان استفاده کنیم برای او عبور و مرور شناورها. اینها بحث دیپلماسیه، بحث من شرکت کشتیرانی و یک شرکت کشتیرانی پاکستانی یا ترک نیست. ما تصمیم‌های سیاسی رو نمیتونیم اتخاذ بکنیم.
متشکرم از شما آقای فیلسوف.
اینا متاسفانه مواردیه که بسیار کشور رو آسیب پذیر میکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای فیروزپور، عضو انجمن کشتیرانی ایران که در این گفتگو همراه ما بود. آقای یوسفی، دو دقیقه تقریبا فرصت داریم تا پایان برنامه، جمع‌بندی شماش.
من ضمن تشکر از شما و فعالین اقتصادی انجمن کشتیرانی که واقعا در تامین کالاها و نیاز مردم جهادی پای کار ایستادن و همه فعالین اقتصادی، به همجد من میخوام مثل بخش اول چند تا نکته رو
در دو دقیقه فقط خلاصه بکنم.
پس بدونیم اون نکته‌ای که از قبل گفتیم جنگ اقتصادیه، جنگ اقتصادی یعنی جنگ تاباوری و به یه نوعی هر کسی در این جنگ برنامه بهتری داشته باشه این ناهماهنگی‌ها و تعدد تصمیم سازان رو حذف کنه او پیروز میدانه و به دلیل ظرفیت‌های این کشور از نظر وسعت، از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی آسیب پذیری ما به مراتب نسبت به دشمنانمون کمتره، ولی قطعا آسیب می‌بینیم. پس نکته امروز بدونیم تجار ما، فعالین اقتصادی ما، اصناف و بازاریان ما، پیمانکاران ما، اینها ژنرال‌های خط مقدم تأمین کالا و ارائه خدمتن. پس من مجلس، من دولتمن، من وزیر وزارت امور خارجه، من باید بدونم من نقش لوجستیک برای او دارم و پشتیبان. پس باید او گیر و گورا رو، آینامه ها و بخشنامه ها رو از سر پای او بردارم، سنگ ها رو از جلوی پای او بردارم تا او بتونه مثل گذشته، مثل جنگ 40 روزه نیاز مردم رو تامین کنه. نکته بعدی اینه ما در برجام، من حالا بحث‌های سیاسیش کار ندارم، اونجا هم همین تجربه رو داشتیم، اقتصاد رو شرطی کردیم و گفتیم همه چی تحریما برداشته میشه، فعال اقتصادیمون رو حمایت نکردیم، یعنی فعال اقتصادیمون رو محاصره داخلی کردیم. امروز همین اتفاق افتاد، ما در مرحله اول محاصره آمدیم، تصمیمایی رو گرفتیم که برخی از این تسهیلگری ها در حوزه دیپلماسی و وزارت امور خارجه حمایت از فعال اقتصادی و تجارمون انجام بدیم، تنوع بخشی بین لوجستیک و تامین کالا رو انجام بدیم، در این تفاهمنامه دوباره همه رو رها کرد.
خیلی متشکرم از شما یوسفی که در این گفتگو همراه ما بودید، راجع به مرزها صحبت کردیم و اقتصاد دریای کاهش وابستگی که باید صورت بگیره. خیلی متشکرم از همراهیتون، خدا یار نگهدارتون باشه.
There is no doubt that this was a school.
هیچ تردیدی نیست که اینجا یک مدرسه بود و اینکه ده‌ها کودک در حمله موشکی به میناب کشته شدند. اما از همان روز اول جنگ، آمریکا در بالاترین سطوح ادعاهای متناقضی درباره اینکه چرا این محل هدف قرار گرفت و چه کسی اون رو زده مطرح کرده است.
اتفاقی که افتاد وحشتناکه. اما در اون زمان موشک‌ها از هر طرف پرتاب می‌شدن و یکی گفت موشک ما بوده. خب شاید هم بوده، اما من هیچ چیزی ندیدم که باور کنم اینطور بوده. شما پاسخ درست رو پیدا کنید.
خب اما ما میتونیم پاسخ بدیم و تحقیقات ما نشون میده که حمله در شرایطی که موشک ها به این طرف و اون طرف پرتاب میشدن رخ نداده. این یه حمله دقیق و حساب شده بود. تمام شواهد نشون میده که آمریکا مسئول این حمله است. 7 کارشناس مستقل هم این نتیجه رو تایید کردند. ما ماه‌ها وقت گذاشتیم و تصاویر و ویدیوهای ماهواره‌ای رو بررسی کردیم تا چیدمان مدرسه رو بفهمیم. سپس با همکاری مؤسسه تحقیقاتی فرانسیک آرکیتکچر مدرسه رو به صورت مجازی بازسازی کردیم و با استفاده از بریده ویدیوهایی که پیدا کردیم یک مدل 3D فوتورئالیستی ساختیم. این رو با تصاویر پس از حمله ترکیب کردیم تا نشون بدیم موشک دقیقاً کجا اصابت کرده. اینجا میتونید گودال ایجاد شده رو ببینید. دایره زرد درست وسط مدرسه در سالن اجتماعات. شاهدان ماما گفتن که بسیاری از کودکان هنگام حمله در کلاس‌های اطراف بودن و منتظر بودن والدینشون بیان اونا رو ببرن. این نوع حمله دقیق دقیقاً همون شیوهیه که آمریکا حملاتش رو انجام میده.
میتونم بگم وقتی تصاویر پس از حمله به مدرسه میناب رو دیدم، همون لحظه فهمیدم که این یا حمله آمریکا بوده یا اسرائیل. نقاط برخورد تقریبا در مرکز هر یک از 7 تا 9 ساختمانی بود که هدف قرار گرفتن، از جمله مدرسه. این روش رایج آمریکا و اسرائیلیاست، حداقل برای ساختمان‌های با این اندازه، جایی که میتوان از مرکز ساختمان نفوذ کرد و مهمات رو درون اون نگه داشت تا انفجار در داخل ساختمان محدود بشه.
اگر فقط مدرسه هدف قرار گرفته بود، شاید میشد اون رو به یک موشک سرگردان نسبت داد. اما این الگوی حمله در کل مجموعه بزرگتر میناب تکرار شده بود، از جمله ساختمان‌های غیر نظامی دیگه. واحد داده و پزشکی قانونی اسکای نیوز این محل رو بررسی کرده. این مجموعه‌ای که کنار مدرسه قرار داشت اما جدا از اون بود. کارشناسان به ما گفتن احتمالاً این واحد کاربری اداری داشته. ما میتونیم اعلام کنیم که حداقل 9 قسمت از این مجموعه مورد استفاده کاملا غیر نظامی بوده. 5 نقطه دقیقاً در مرکز هدف قرار گرفتند. این یک کلینیک و داروخونه بود که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر و در رسانه‌های محلی گزارش شده بود. این مکان یک محل شناخته شده در مینا بود که مردم از اون استفاده می‌کردند. اینجا یک مرکز فرهنگی بود. در تصاویر ماهواره‌ای میتونید ببینید که هر دو ساختمان کاملاً تخریب شدند. دانش آموزان مدرسه اغلب از سالن اجتماعات داخل اون استفاده می‌کردند. 7 کودک از کودکانی که در این ویدیو می‌بینید در حمله به مدرسه کشته شدند. هر نقطه زرد نشون دهنده محل اصابت یک موشک در مجموعه است. میتونید الگوی واضح حمله را ببینید. در این حمله از موشک‌های تاماهاک استفاده شد و آمریکا تنها طرف درگیر این جنگه که این موشک‌ها رو داره. ما همچنان میدونیم که یک گروه ضربتی ناو هواپیمابر آمریکا در برد میناب قرار داشت. 3 کشتی اون قابلیت شلیک تاماهاک دارن و ویدیوهای منتشر شده توسط آمریکا نشون میده که ناو USS فرانس در روز حمله این موشک‌ها رو به سمت ایران شلیک کرده. اینها همه اطلاعاتیه که به صورت عمومی در دسترسه، حتی اگرچه برای پیدا کردنشون کمی زمان صرف شده باشه. ارتش آمریکا منابع بسیار بیشتر و وظیفه اخلاقی جدی در این زمینه داره. پس از همه محاسباتی که انجام شد، آمریکایی‌ها این حمله را اجرا کردند و این تصمیم باعث کشته شدن 10 کودک شد.
میناب February 28 at 11:23 a.m. The United States and the Zionist entity struck Shajare Tayyebe school. Upstairs the girls, downstairs the boys, and beside it a kindergarten. This demands the world to bear witness to how the most dignified form of life came under assault by profit-seeking machinery of death, which for all its forces cannot extinguish the love that sustains what it seeks to destroy. What follows affirms the narratives of those subjected to imperial and colonial violence at Minab. It recognizes their lived testimonies as a vital repository of truth and a legitimate source of knowledge. It refuses the presumption that objective truth resides in a distance, in external investigations, in international institutional reports, or in mediated accounts, and instead, it centers those who have endured the violence as its primary witnesses and interpreters. Their ways of knowing, remembering, and narrating are not peripheral. They are the central ground upon which any serious account must stand. For everything is at a stake in their struggle to achieve justice and renew life in the face of the U.S. Zionist death machine. So this is to honor Minab, holding its pain and dignity together as a testament to the best of this humanity.
یادمه قبل از اینکه بمب بزنه یه زنگ قبلش قرآن داشتیم فکر کنم. آره که خانو قرآن حفظی داشتیم، قرآن حفظی پرسید. بعد دیگه زنگ بعدی داشتیم درس میدادیم که یهو همش جلسه میداد معلم ها، خامتاری مدیرمون همش جلسه با معلم ها داشت که معلم هر دقیقه میرفت جلسه.
یعنی شما تو کلاس میموندی؟
آره. بعد یهو اومد خانم گفت که ما میخواییم تعطیل کنیم، اون موقع ساعت 11 میشد، گفت که با تعطیل کنیم، مدیرمون با ستاد جلسه فوری دار به ما اینجوری گفتن. ولی کلاس ششمی اومد داخل کلاسمون گفت که جنگ شده دیگه، ما نمیدونست.
مثلا همه الان هم به روانپزشک نیاز داره، ولی در کل ما خودم باش کم کم حرف میزنم. ها یه واش خودم یه پله میرم. اصلا این نمیفهمید خانم تاری شهید شده یا رفیقا شهید شدن. اصلا یه روز دو روز من خودم یه دونه یه دونه بهش میگم مثلا اینا شهید شدن، اینجوری شدن، اونجوری شدن.
حالا ما نمیدونستیم که دقیق
چی شده.
دیگه معلوم ما زنگ دوستای صمیم خدا رو شکر همشون سالمه
الحمدلله.
اون موقع که مامانم گفت هم موقع که معلم شما زنگ زد اون موقع بم زدن دیگه من نتونستم.
یکی بچه ها بهم زنگ زد گفت مدرسه رو زدن. دیگه من ماشینمو انداختم دویدم رفتم، وقتی رفتم تو مدرسه دیگه دیدم گفتم دیگه خدا رحم کنه چی به چیه.
اولی رو زد فقط صدا اومد، دیگه داداشم به خدا رو شکر هیچیش نشده، فقط دستش شکست.
حالا من نمیدونم چجوری بهش بگم به خدا توش موندم خیلی.
اون به دیوار چسبیده بود، من اومدم بیارمش این ور، دومی رو زدم من پرت شدم اون ور دیگه آتیشم دیدم، یعنی اون موقعی سوختم. من جلو دفتر بودم.
آخرین میگه بقید من میخواستم دست داده شما بگیرم، یه ما دیگه بمب که زدیم دیگه ما رفتیم پایین، دیگه من هیچی نمیفهمم.
من میخواستم یعنی اولی زده بود صدا اومد، خودم این که رفتم دست داشتم بگیرم بیارم این ور، دومی زد دیگه من پرت شدم اون ور دیگه همین.
بوش بودی وقتی پرت شدی؟ یعنی آره. میشنیدی میفهمیدی؟
آتیشو دیدم که چی شد دیگه من پرت شدم اونور دیگه همین.
زمانی که من رسیدم بعضی دخترها مثلا سرگشون خونه بود از در مدرسه بیرون میومدن گرد و خاک و این چیزا. دیگه من که رفتم تو مدرسه دیگه خیلی خودم هم خیلی ترسیدم، کل بدنم بی‌حس شد. اگه هر کی رو بیرون میاری همه تکه تکه بودن، همه تکه تکه، این یه آدم سالم نبود، همشون تکه تکه.
Her brother Ali Asghar 9 did not survive the attack and she doesn't know it yet. She was thrown against the wall by the first strike. When she ran, she found him. Ali Asghar had come upstairs looking for her sister. She held his hand. Then the second strike came. The ground opened and she lost him.
Yeah, she's off that room. آجون این چیزا گفتن به زور نفس میکشیدم، یه جیغ زدم، یه صدای شنیدم، مرد میگفت محمد بیا اینجا.
نمیفهمم مدرسه هم خراب شده دیگه. گفت من زمانی که مثلا بم خوردم من زیر آوار بودم، مثلا هر چی آوار اینور اونور زدم یکی صدا میزد محمد محمد محمد، من گفتم من اینجام دیگه تمام، من دیگه همون موقع بیهوش شدم.
خب خدا رو شکر صدا تو شنیدم.
آره دیگه چیزی یادم نمیاد،
مثلا گردن اونجا افتاده بود با اونجا افتاده بود دیگه، اصلا بخون که اصلا بوز یا خفه میشدی داخل مدرسه بار اول که رفتیم بخون یه سره دیگه، ما اصلا نتونستیم هم بریم.
خب یاد نیست آوردنت بیرون اون سرمایی که آوردنت بیرون
تو بیمارستان بهوش اومد
از اونجا دیگه بیهوش
بود. ساعت یک و نیم بود پرستش رو پیدا کردیم تو بیمارستان
داخل همین چی هست که میکنه عکس میگیرن.
آره آره MRI.
آره مثل تونله.
آره آره
داخل هم کردن و از من عکس گرفتن، من بیرون بودم که منتقل شدم به بندر، رفتم بندر. اول توی بیمارستان دیگه بودم نمیدونم چی بود، یه شب رفتم توی همین شهید محمدی دیگه اونجا
بیمارستان شهید محمدی.
آره.
تو بندر عباس.
آره بخش سوختگی.
پرستش هم 37% سوخته.
37%
دیگه اونجا شب که بود تا اون شب شستشون دادن یه رفتم داخل اتاق.
چند روز بیمارستان بودیم؟
28 روز.
پیونده انشاءالله دکتر گفت خوب شده دیگه، جاش خوب نشده حالا گفتیم این کم راه بره.
یه روز خیلی بعد من شستشی دادن قد درد داشتم دیگه، وقتی از شستشی در اومدم اتاق شستشی در اومدم به امم گفتم زنگ بزن به 110
که چیکار کنی که شکایت کنی از
این. آره
کلا خال احسا بذار من بیام پیش تو کار کنم.
انقدر گریه میکردم میگفتم نه من باید زنگ بزنی، اینا من خیلی اذیت کردم. خیر امروز خیلی اذیتم کردن، امروز خیلی عصبم دادن، امروز انقدر درد داشتم. یه مرده اومد تو اتاق بهم گفت که امروز اصلا درد. گفتم اون مرده رو بیار تا بکشمش.
پرستش told me that her brother's hands are healing, that he annoys her sometimes, hopping over her bed at night to sleep beside her. Her best friends were also killed alongside her favorite teacher, a pregnant teacher. Her hands were buried under burning rubble. She felt her whole body on fire. 37 degree burns, a skin graft after a skin graft, 9 trips to the operating room.
درس مورد علاقه چیه؟
اجتماعی.
او چرا؟
چون که چیزای باحال داخلش هست، در مورد کشور و این چیزا.
منم یادم همسنت بودم اجتماعی خیلی دوست داشتم. و میدونی چی خوندم؟ بزرگ شدم حقوق خوندم. الان حقوق میخونم، وکیلم، کار این شکلی میکنم.
منم وکیل خیلی دوست دارم.
آره؟ پس همکار میشی؟
ما همیشه بازی فرشته ها این کرد.
بازی فرشته ها چیه؟
یه بازیه که مثلا ما گل میشیم، بعد بهمون نون میدن کوچیک میشیم، بهمون آب میدن بزرگ میشیم.
مثلا چه اسمایی تا حالا برات گذاشتن تو اون بازیه؟
خیلی دریایی.
خب به تو هم میاد اتفاقا.
من تو خونه به من پری هم میگن.
این علی عزرا همیشه روی تخت میخوابیدم. پرستش و علی ازغر، اتاق علی ازغر بغلیشه، اتاق اینا و خواهرش بغله. این مثلا همیشه با پرستش میخوابید.
داشت همیشه به این گیر میتونی میگه بیا فوتبال بازی کن. کلاس فوتبالم برایش میره. خیلی 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 فوتبال دوست داره.
دیگه دخترم هم با این برادرش خیلی وابسته است. زیاد هر چی بگن کم گفتن.
شیطونه خیلی اذیت میکنه.
عزیز دلم.
همیشه ما با اون دعوا میکنیم.
عزیزا. ولی خواهر برادر همیشه من داداشم همیشه با هم دعوا میکنیم و عاشق هم. یه آره. چیز خاصیه که هم دعوا میکنی آره. هم عاشقش.
هم خیلی دوستش داری.
من از همون روز اصلا دخترم نمیفهمه که این برادرش چی شده به من. من گفتم دستش و پاش شکسته. الان هم بهتونم گفت. دیگه گفتم مثلا بپوشیم اون که فکر میکنه برای مثلا
ها اینا که میرفتن تو بیمارستان سوال میکردن اینا.
سوال میکنه هر دقیقه برادرم کجای دلم تنگه.
اینا گفتم ما به رهبر پوشیدیم، به خاطر رهبر لباس مشکی پوشیدیم. تو شما همه میای اینجا لباس تو مشکیه. گفت ما به رهبره.
داداشم به من به خدا رو شکر هیچیش نشده، فقط دستش شکست.
الان دلم هم تنگ شده بهشا. الان چند وقت هنوز تو بیمارستانی. دلم تنگ شده بهش.
بهش گفتین
علی ازغر ما نمیفهمیدیم که اونجایه. بعد دیگه صبح ساعت 11 و نیم صبح علی ازغر رو پیدا کرد. داخل سرخانه تیاب. همه جنازه مثلا همونجا بود، زیپاشون باز بود. نگاه میکردی و میرفتی. حالا هر کنون مالی هر که بود دیگه میگفت این مال من. یعنی اینا نمیفهمیدن اینجا مدرسه است. من نظره همه چیز میفهمن. برادرش هم سالم بود. چیزی نبود. بله و کسی بوده توی سیخته بود. دیگه سالم سالم.
پسرم گفت که علی ازغر میره کلاس. من که استقلالی هم، پس من هم پرسپولیسی میشم مثل علی ازغر. با علی ازغر هم اینجا کلاس.
جان دلم که باید با من کلاس بودم.
علی ازغر loved soccer. He had just signed up to play with his closest friends, who were also taken by the U.S. Zionist death machine. He was kind, generous, and playful, always chasing after his uncle to play a match or to take him for a ride with his favorite motorcycle.
من میگفتن نه تو با فوتبالیست بشی برید تو تیم پرسپولیس بازی کنی. اینجوری
فوتبالش خوب بود؟
آه تا دو ماهی سه ماهی میشد میرفت.
میره؟ آه. چی بایی میسته؟
مهاجم. میگفت دوازه با هم میشه. من گفتن دوازه با هم در نمیخوره، با هم مهاجم میشی
بری گل بزنی.
آه گل بزنی.
گفت تشار بودن گفتن چرا تشار بودن؟ گفت سبرازه نه تشار باستم. گفت
ماما تولد مبارک.
جان دلم.
شیرینی گرفته بودن و او نه. تولد مبارک بودن چه کار کردی ماما چرا بودی؟ تولد بود. رفته شیرینی. پول خودم و پول امیر اصحاب رو هم گذاشتیم. رفتیم شیرینی برای تو گرفت. تولد.
من تا هنوز باور داری که باور ندارم بعد هم شهید شده؟ به خودم هنوز باور ندارم.
بخیر چی که معصوم، خیلی معصوم، خیلی می اومد اینجا سر می کشید
به خاطر این دخترم سرگرمم اینه. من خودم هم تا هنوز باور ندارم. من سر قبر بعد هم به خدا دوباره اصلا باور ندارم که مثلا شهید شده یا چیزی شده اصلا هیچ.
In the face of such brutality, of a depth of pain and suffering a few can comprehend, they have met this violence with extraordinary kindness. Their father, Javad, a businessman, insisted on taking us out to dinner to his favorite restaurant. He told me that since the attack, no one in the community has charged him for anything. That people arrived with food, offer help without being asked. The community holds itself together through care. He also shared that Parastesh's extensive medical treatment has been fully covered by the government. Here, life persists through kindness and generosity, in defiance of violence, hatred, and destruction. They carry within them the fullness of life, and with it, they carry Ali Asghar. And in bearing witness to them, so do we.
به طور کلی کشوری مثل آمریکا علاقه ای نداره به اینکه کشورهایی مثل ما پیشرفت داشته باشه. این اصل کلی است. وقتی شما یک کشوری باشی که پیشرفته باشی، وقتی که کشوری باشی که غنی باشی، وقتی توانمند باشی، اون وقت اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق اینه که نیازمندی به کشورهای دیگر، به اون کشورهایی که با دیدگاه استکباری دارن نگاه میکنن، کمتر خواهد شد. در حوزه پزشکی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که قبل از انقلاب اسلامی ما و بعد از انقلاب اسلامی ما تفاوت‌های اساسی اتفاق افتاده. ما واقعا تونستیم که یک خودکفایی رو، یک از نظر علمی، یک جایگاه علمی خوب رو پیدا بکنیم و دانشمندان ما در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی تونستن پیشرفت‌های جدی رو داشته باشن که کاملا چشمگیر هست و کاملا دنیا بهش اذعان داره. ما در بحث ناباروری، در بحث سلول‌های بنیادی، در بحث پیوند اعضا، در بحث تولید واکسن‌ها پیشرفت‌های جدی رو داشتیم و بدیهی است که کشورهای مثل آمریکا نمی‌توانند تحمل همچین پیشرفتی رو داشته باشند. خب بدیهی است که با از بین بردن اون منابع علمی ما مثل انسیدو پاستور که واقعا یک جایگاه علمی ویژه داره در دنیا، نه تنها در ایران، خب اینا خواستن که ضربه زیادی رو به کشور بزنن. اما نکته مهم اینجاست که در کشور ما چون علم بومی شده، علم نهادینه شده در بین جوانان ما، بنابراین با از بین رفتن یک ساختمان و یک قسمت و یک نمیدونم آزمایشگاه نمیتوانند جهت علمی منو کند بکنه، پیشرفتای علمی منو کند بکنه. ما باید به فکر این باشیم که دانشگاه های آینده ما دانشگاه هایی خواهند بود که جوانانی ورود میخوان بکنن که این جوانان آینده سازان این مملکت هستن. بنابراین ما باید براش برنامه داشته باشیم، باید مراکز تحقیقاتی خودمون رو تقویت بکنیم، باید انسجام ملیمون و اتحادمون رو حفظ بکنیم. اگرچه ممکنه که اعتراضهایی داشته باشیم، اگرچه ممکنه که انتقادهایی داشته باشیم، اگرچه ممکنه که از نظر رویکرد سیاسی ما هم متفاوت فکر بکنیم، ولی امروز نیاز داریم به یک انسجام و یک اتحادی که انشالله اگر این انسجام و اتحاد اتفاق بیفته ما میتوانیم فردای بهتری رو برای کشورمون داشته باشیم. تا پای جان با وطنت.